بله حاج آقا، این هفته هفته آینده نیستم
ما؟
بله بعدش همونجوری میشه.
سلام.
بعدم درست میشه انشالله دیگه، میشه بعد دی ماه دیگه دور زمان بهم میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بدیه پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله. خلاصه مطالب جلسات قبل این بود که ولایت، نه این میارم بالاتر، درست شد؟ خوب شد. ولایت به معنی مالکیت در تدبیره. گفتیم ولایت یعنی تدبیر امور شما به عهده اون ولیست. پس چون ولایت مالکیت در تدبیره، هر چقدر مالکیت شدت پیدا میکنه، ولایت هم عمیق‌تر میشه. این گزاره اول. بعد گفتیم که چون خداوند مالک مطلقه، در نتیجه ولی مطلقه، پس ولایت مطلقه از آن اوست. اینم بحث دوم. بحث سومم این بود که شیطان هم یه نوع ولایت داره، که در مورد ولایت شیطان چهار تا گزاره گفتیم. گفتیم اولا ولایت شیطان هم دو طرفیه، یعنی ابتدا شیطان ولایت پیدا میکنه، بعد این شخصی که شیطان ولیه اوست در اثر فرو رفتن در مسیر شیطانی، این میشه ولی شیطان، ولایت دو طرفی میشه. گزاره دومی که گفتیم این ولایت شیطانی از زیر پر ولایت الهی خارج نیست، اینم مطلب دوم. مطلب سومی که گفتیم این گروه ارادهشون عین اراده شیطانه، خاطراتشون خاطرات شیطانه، سخنشون سخن شیطانه، نگاهشون نگاه شیطانه. و بعد گفتیم که مجال شیطان یعنی اون محل جولان شیطان، اخبار زمینیه نه آسمانی. و در نهایت هم گفتیم که خصوصیت زیر ولایت شیطان قرار گرفتن این است که انسان خیال میکنه در مسیر حق و هدایته، و علامت وسوسه شیطانی هم اضطراب نفسه، که این اجمال مطلب بود. حالا بحث امشب راجع به این است که، یعنی در واقع بحث امشب اینا فعلا مقدمات اول بحث بود. این مطلبی که امشب میخوایم عرض کنیم مقدمه دوم بحث، تا انشالله ببینیم که به کجا ما رو میرسونه. این بحث تقریبا میشه گفت بی نظیره در بین مطالب این جلد، که حداقل اینطور. حالا میفرماید که ولی خدا، علامت ولی خدا چیه؟ چون بحث قبلی راجع به ولی شیطان بود، اینجا بحث ولی خداست. می‌فرماید که ولی خدا یه آیت و نشانه‌ای داره. اما ولایت الله سبحانه و فلذی بین سبحانه من آیتها و امارتها ما فی قوله. علامت ولی خدا در این آیه آمده. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. علامت ولی خدا این است که آرزوی مرگ داره. این یه مطلب. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیه. مطلب دوم. این یهودیا که موضوع سخن آیه هستن، هرگز آرزوی مرگ نمی کنن. چرا؟ بما قدمت ایدیه. حالا میخوایم ارتباط این بخشای آیه رو با هم ببینیم. نه مطلب دوم. والله علیمون به ظالمین، این هم مطلب سه. خب حالا یکی یکی این سه تا مطلب رو بررسی کنیم تا ببینیم نتیجه حاصل چی میشه. میفرماید فقط جعل تمنا الموت دلیلا علی صدق دعوال ولایه. در این آیه شریفه کسی که ادعای ولایت میکنه، صادقانه بودن این ادعای ولایت رو تمنی مرگ خدای تعالی بیان میکنه. میگه هر کسی که آرزوی مرگ کرد، این معلوم است که ولی خداست. چرا؟ به خاطر اینکه الانسانو انما یتمنا ما یحبه، کسی که یه چیزی رو دوست داره همیشه طالب اون چیزیه که دوست داره. این که مشخصه دیگه، قضیه بدیهی. اگر من کسی را دوست داشته باشم همیشه طالب دیدار اون محبوب هست. و ذالک لما اخبر بهی فی کثیر من الآیات ان الموت لقاءه سبحانه. در بسیاری از آیات هم آمده که مرگ لقاء اللهه، یکی از مصادیق لقاء الله مرگه. و من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، این آیه هم دلیلشه. کسی که آرزوی لقاء الهی رو میکنه اجل خواهد آمد به زودی. خب اگر این شخص ولی خداست و خدا محبوب اوست، هر محبوبی آرزوی دیدار محب، هر محبی آرزوی دیدار محبوبو داره، مرگ هم تحقق این آرزوست، پس باید این همیشه مشتاق مرگ باشه. و غیر ذالک. و احب الاشیاء عند المحب الولی لقاء محبوبه و ولیه، محبوب ترین چیز در نزد محب ولی دیدار محبوبشه دیگه. و انما عبر عنه بالموت لان من یکرهه و یفر منه فانما یکرهه بهذا الاسم و لذلك کله امر النبی به الزامه متمن الموت لیکشف عن المحبت التامه. به پیامبر میفرماید که به اینا بگو آرزوی مرگ کنن تا معلوم بشه ولی خدا هستن یا نه. و طاعت الکاملت التي تقوم الولایت بها. بعد این مطلب اول. مطلب دوم این که اینا حالا چرا آرزوی مرگ نمی کنن؟ اینا که ولی خدا نیستن، آرزوی مرگ هم نمی کنن. حالا چرا؟ اون چرای باطن کار چیه؟ چرا ولی خدا نیستن که در نتیجه آرزوی مرگ نمی کنن؟ می فرماید ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. هرگز اینا آرزوی مرگ نمی کنن. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، به خاطر آنچه که پیش فرستادن با دست خودشون. فتمسک فی نفیه الابدی بما قدمت ایدیهم من از ذنوب و سیئات. چون آیه فرمود ولا یتمنونه ابدا، هرگز آرزوی مرگ نمی کنن، یعنی نفی ابدیت کرد. فرمود اینا این نفی ابدی به خاطر اون سیئاتی است که اینا پیش فرستادن. چون سی فانها موانع القلب و حجوبها عن الحب، سیئات مانع حب است. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اولا آنچه که کسب کردن این شده ران، رین شده، مثل یک پرده روی دلشون رو گرفته. در نتیجه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. یه بحث مفصلی سابقا ما در رساله توحید داشتیم راجع به حجاب، که گفتیم حجاب همین اعمال انسانه، اعمال انسان حجابه، و الا بین الله و بین انسان حجابی در کار نیست. این حجاب اعمال مانع رو محبت شده، چون شما وقتی کسی رو ندیدی که بهش علاقه پیدا نمی‌کنی، که حجاب مانع رؤیت، مانع محبت. وقتی که اعمال شد حجاب، این محبتی در کار نیست، لذا آرزوی مرگی در کار نیست، لقاء و دیداری در کار نیست. رسول خدا فرمودن که من عرف الله و عظمه، کسی که خدا رو بشناسه و او رو عظیم بدونه، من عفاه من الکلام، دهانش رو از کلام حفظ میکنه، و بطنه من الطعام، شکمش رو از طعام، و عفا نفسه به صیام و القیام. اینا سوال کردن به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله، ها اولای اولیاء الله، آیا اینا اولیاء خدا؟ حضرت فرمود ان اولیاء الله سکتوا فکان سکوتهم ذکرا. اولیاء خدا ساکتن، سکوتشون ذکر است. و نظر و فکان نظر، چون ذکر مربوط به قلب انسانه دیگه، نه به زبان انسانی. اصل و اصلاح القلب اشتغاله به ذکر الله، یعنی اصل داروی اصلاح قلب اشتغال به ذکر الله. منتها حضرت آقای بهجت فرموده بودن که به شرطی که دل با زبان همراه باشه، و الا زبان فقط ذاکر باشه، این نوش نمیگن ذکر. ذکر لسانی یا اصلا ذکر نیست یا مقدمه برای ذکر قلبیه. و نتقو فکان نطقهم حکمه و مشو فکان مشیهم بین الناس برکه. راه میرن در بین مردم، راه رفتنشون برکته. لولل آجال التی قد کتبت علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم. اگر اون مرگ های نوشته شده نبود، جان های اینها در ابدانشون توقف نمی کرد. در خطبه متقین هم هست که اگر اون آجال نوشته شده نبود، نه یک لحظه در این خانه بدن از شدت شوق لقا توقف نمی کردن. در کافی است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله از استحقت ولایت الله و السعاده، وقتی ولایت الهی در حق کسی ثابت میشه، جا العجل بین العینین، مرگ در مقابل چشمانش قرار میگیره. در مقابل چشمانش قرار میگیره یعنی همواره به یاد مرگه. به یاد مرگ یک فرهنگه نه یه لفظ که ما به یاد مرگیم. کسی که به یاد مرگه، فرهنگ یاد مرگ در تمام اعمالش ساری و جاریه. کسی که به یاد مرگه، گفت آقا مگه نگفتن که برای دنیا آنچنان باش که، الحمدلله همه این روایتو بلدن، همه هم عوضی بلدن، برای دنیا آنچنان باش که انگار هزار سال توی زندگی میکنی، برای آخرتت آنچنان باش که انگار فردا میمیری. بعد میگه یعنی چی؟ میگه یعنی به اندازه هزار سال جمع کن دیگه. اینجوری نیست. الان شما به من میگی که این کارو انجام بده، میگم حالا فردا، چون وقت دارم دیگه. اگه بدونم فردایی در کار نیست، همین الان انجامش میدم. میگین این کار انجام میدم، میگم هزار سال برای دنیا وقت است، انشالله سال هزاره دوم انجام میدم این کارو. ولی کار آخرت رو نمیتونم به فردا بندازم، چون برای آخرت باید جوری زندگی کنم که الان فردا آخرت است. کار دنیا رو به عقب میندازم، ولی کار آخرت رو باید فوری انجام بدم. میفرماید که کسی که ولایت الله و سعادت در برای این حقانیت پیدا میکنه، مرگ در مقابل چشمانش قرار میگیره. و ذهب العمل ورا ازر، عمل با همزه، آرزوها میرن پشت سرش، یعنی دیگه آرزویی در کار نیست، این با یاد مرگ زندگی میکنه. و از استحقت ولایت الشیطان و شقاوه، جا العمل بین العینین و ذهب العجل ورا ازر. وقتی که ولایت شیطان در حق انسان سزاوار میشه و شقاوت حتمی میشه، آرزوها در مقابل چشمش قرار میگیرن، یعنی چهره جانش میشه آرزوها، حرکتش میره به سمت آرزوها و مرگ میره پشت سرش. اینم بند دوم. پس اینا آرزوی لقا ندارن چون محبتی در دلشون نیست به خاطر اعمالشون. بعد انتهای آیه در بخش سوم فرمود والله علیمون به ظالمین. قبلا در سوره هم بحث کردیم، گفتیم منظور قرآن کریم از ظلم شرکه، مشرک ظالمه. فافاد ان الولایت لا تجامع الظلم، ولایت با ظلم جمع نمیشه. وقد عرفت فی سوره الفاتحه ان کل شرک و معصیت ظلم. در سوره فاتحه اینو بحث کردیم دیگه که هر معصیت و ظلمی این شرک، هر معصیت و شرکی ظلم است. بعد بالاتر از این، پناه بر خدا، بل کل ما یشغل الانسان و یلهیه عن ذکر الله ظلم و خسران. هر چه که انسانو مشغول به خودش میکنه و اون رو از یاد خدا باز میداره، این ظلم و خسرانه. هر چی خسران در کلام عرب یعنی رفتن اصل سرمایه. یه موقع ضرر میکنید در سود، یه موقع ضرر میکنید که سود نمیبرید، یه موقع اصل سرمایه هم از دست میره. اینو میگن خسران در عرب. برف که آب میشه، چون برف وقتی آب میشه هیچی نمیمونه دیگه. الان شما تمام زمستان برف انبار کن، مثلا این درس خوندن های ما، درس خوندن های ما برف انباره. این همه درس خوندیم، الان 35 سال داریم درس میخونیم، ولی مثل برف انبار کردیم، زمستون انبار کردیم، درش که تابستون وا میکنه هیچی اون زیر نیست، برف انبار کردیم. این برف وقتی آب میشه هیچی ازش نمیمونه. الان این همه برف اومده، شما میبینید تابستان میاد، هیچ خبری نیست، تمام این بیابانی که سفید بود همه آب شده. به این میگن خسر از ثلج. به رفتن اصل سرمایه میگن خسران، چون انسان اصل سرمایهش عمرشه دیگه، عمر میره چیزی تو دستش باقی نمیمونه. بعد این آیات نورانی رو فرمود که ولا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اموالتون، فرزندانتون شما رو از یاد خدا غافل نکنه. و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. کسی که اینجور باشه، اولئک هم الخاسرون، این تاکیدای مکرری که از جمله اسمیه، ضمیر فصل، الف و لام سر خبر، این یعنی حتما قطعا لا محاله، این آدمی که اینجوری باشه خاسره. ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا، اونایی که به لقاء ما امیدی ندارن و راضی به دنیا شدن، و اطمئنوا بها، به دنیا اطمینان پیدا کردن، و الذین هم عن آیاتنا غافلون، اونایی که از آیات ما غافلن، اولئک مأواهم النار به ما کانوا یکسبون. بعد فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. اگه میخوای از این نجات پیدا بکنی، خدا رو با تضرع و خیفه، یعنی پنهانی، در درون جان خودت، در خلوت خودت خدا رو صدا بزن. دون الجهر من القول، کی؟ بالقدو و الاثار، شب و روز. قدو یعنی صبح، آثار یعنی غروب. اینجا ننی که صبح و غروب، صبح و غروب کنایه از دوامه، دائمه. ولا تکن من الغافلین، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون. پس این سه مرحله که انسان اگر واقعا چیز رو دوست داشته باشه، طالب اون محبوبه، و مرگ لقای محبوبه. پس اگر کسی واقعا محب خدا باشه و ولی خدا باشه، طالب مرگه. و اگر که کسی این حالت رو نداره، معلوم است که محب نیست، و علت این که محب نیست اعمالشه، اعمال فاصله انداخته. حالا می‌فرماید که فمن کان من اولیاء الله، خیلی عبارت نورانیه، کسی که از اولیاء خدا شد، و دخل فی حظیرتهم و انسرک فی زمرتهم، داخل در زمره اولیاء خدا شد و راه اونا رو طی کرد، لا یشتغل عنه بغیره، از خدا به غیر خدا هرگز مشغول نمیشه. ولا یلبس لباس الظلم، لباس ظلم تن نمی کنه. و یستقر فی صف الذین، میه تو گروه این آیه، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. این کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با ظلم مخلوط نکردن، اولئک لهم الامن، این زبانهای حصری که تو این آیه است، اولئک لهم الامن و هم مهتدون، اینو در ایمنی کاملن. چرا؟ در جای دیگه دلیلش آمد، در این یه رساله شریفی ازشون چاپ شده اخیراً، البته سابقا هم چاپ شده و چاپ مجدد شده، بررسی‌های اسلامی، یه صفحه راجع به ولایت اونجا نوشته. اونجا میفرماید، کاش آورده بودم عبارتش از رو میخوندم، میفرماید که کسی که میفته در مسیر ولایت، یک باره متوجه میشه که تا به حال همه اون اسباب و عللی که اونها رو اسباب و علل کار خودش و پیشرفت کار خودش میدید، متوجه میشه که همه اینا باطله. در شیعه در اسلام فرموده که ناگهان مثل حبابی تمام این اسباب و علل در مقابل شکسته میشه، میبینه که اصلا اینا نبود که کارش را میداخت، تا حالا دل بسته بود به اون اسباب و علری که دور و برش بود، به شغلش و به رفقاش و به حزبش و به فامیلش و به علمش و به مدرکش و امثال اینا، اون چیزایی که ما اونا رو ابزار حرکت خودمون قرار میدیم در دنیا، یک باره متوجه میشه که اینا حبابی بیش نبود. هر کدوم از اینا براش یه مشغولیتی داشت، یه گوشه از ذهنش رو نگرانش میکرد، از کجا معلوم این رفیق تا آخر رفیق من بمونه، از کجا معلوم این شغل تا آخر با من بمونه، از کجا معلوم که این مدرک رو بتونم کسب کنم، از کجا معلوم، از کجا معلوم، از کجا معلوم، همش نگران این اسباب و عللی بود که بهش تکیه زده بود. ناگهان میبینه هیچ کدام از اینا کار او رو پیش نمیبرد. میگه این حالت که بهش دست میبینه، آن که کار او رو پیش میبرد خدا بود، تمام نگرانی این فرد موحد برطرف میشه. اولئک لهم الامن، ناگهان خودش رو در یک قلعه حسین ایمن میبینه که هیچ، عرض شود که اینجا اضطرابی وجود نداره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون فهم المأمونون. اینا مأمونن، یعنی در ایمنی کامله، لا یخافون منه شرا ولا ظلما ولا حزما اذ لم یلبسوا ایمانهم بظلم ولا من غیره تعالی اذ ایمانهم بالله حق الایمان و معرفت اون به حقیقت الملک ربوبی یمنه و انزالک. حالا نتیجه میفرماید که صراط مستقیم و صراط الله و صراط ولایت و صراط توحید، اینا یه چیز میشه در این مسیر، یعنی قایت این ولایت توحیده. مطلب دیگه این که حالا اینا هم هنوز مقدمات، وارد اون مبدأ اولیه بحث نشده، ایشون میخواد به یه نقطه‌ای با این مقدمات برسونه، از اون نقطه هم میخواد اوج بگیره، هنوز به اون نقطه شروع نرسیده. میفرماید البته مردم در این مسیر مختلفن، افراد در این مسیر مختلفن، ثم معقول و هو صراط التوحید، صراط مستقیم که در بحث صراط مستقیم آمد، که همون صراط توحیده و صراط الله یک صراطه، صراط لا یعبد فیه الا الله. این صراطیست که جز خدا کسی اینجا عبودیت نمیشه. عبودیت نمیشه یعنی چی؟ عبودیت نمیشه یعنی نه اونجوری که من به زبان لفظ میگم، عبودیت یعنی سالک این صراط هر چرا که خودش داره و غیر خودش داره همه رو از اون میبینه، خودش رو فقیر مطلق و عالم رو هم به هم به شرعی زن. این میشه صراط الله. بعد اون وقت اینجا ندای که چون این کسی اینه، قل الله اعبدو، قل الله اعبدو، نمیگه قل اعبدو الله، قل الله اعبدو، یعنی فقط من عبودیتم مخصوص الله هست، فقط من عبد اویم. امام صادق علیه السلام فرمود عبودیت یعنی الله یر العبد فیما یملک الله ملکن، یعنی خودش و عالم خارج از خودش رو ملک خدا میبینه. هر جا فعلی میبینه اون فعل و فعل الله میبینه، هر جا صفتی میبینه اون صفت و صفت الله میبینه. فدع الله مخلصین له الدین، این میشه دین خالص. البته الناس فی تلقی المراد من هذا اللفظ، مردم در تلقی فهم این معنا مختلفن. بعضی از مردم مثلا بنده و امثال بنده در حد همین ایمان ابتدایی، خب من بت پرست نیستم، یک خدا را میپرستم، این میشه یه درجه از اخلاص. البته نرفع و درجات من نشا و فوق کل ذی علم علیم، درجات مختلف است. ولا یغرنک اطلاق العلم علی کل، اینجا میفهمد یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. حضرت علامه میفهمد که این آیه تناظر بین مؤمن و مؤمن عالمه. یرفع الله الذین آمنوا، خدا مؤمنین رو بالا میبره، اما والذین اوتوا العلم میفهمد این والذین اوتوا العلم یعنی مؤمنین صاحب علم را درجات بالا میبره. این علم کدوم علمه؟ این علم رسمیه که سر به سر قیل است و قال نی از او کیفیتی حاصل نهال، یا این علم به حقیقت این معانیه که واقعا این سالک جز خدا رو کاره نمیبینه. میفرماید که فهو سبحانه لا یعد علما الا ما یرتضیه. این منظور از این میگه فکر نکنی که منظور صورت ذهنیه که تو منطق میگن، این علومی که ما تو حوزه و دانشگاه میخوانیم. افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه. اون کسی که تابع هوای نفس شد، خدا اونو گمراه کرد، ختم علی سمعه، گوششو بست. این کسی که گمراه شده که گوشش که کار میکنه، و قلبهی، قلبش رو بست، قلب این اون مرکز ادراکات، یعنی این ادراک نداره؟ ادراک که داره. و جعل علی بصرهی قشاوه، به چشماش پرده انداخت، این که چشمش میبینه. نه اون علم، اون علم دانشگاه حوزه است، نه این چشم، این چشم سره، نه این گوش، این گوشه، و نه اون قلب، اون قلب سنووریه. معلوم است که یه علم دیگری هست از یه سنخ دیگری، و یه گوش و چشم و قلب دیگری هست از یه سنخ دیگری، که اون کسی که اون گوش و اون چشم و اون علم رو داره، این یه حال دیگری داره. فتراه و بعد می‌فرماید که افلا تذکرون فتراه و سبحانه و یعد العلم و هو العلم زلالن. می‌فرماید که این آدم، این آدمی که عالم بود، عالم را گمراه میدانه. معلومه عالم گمراه که نمیشه، چرا میشه؟ این یه علم دیگه است. و سمع سمع من میفهمد سمعش کریه، مگه این دوتا با هم جمع میشه؟ شنوایی کری که ما نداریم که. میفهمد سمع و کری مینامه، بصر و کوری مینامه، فهم قلب و رکود مینامه. خب اینا که نمیشه، پس معلومه است که این فهم قلب اون فهم قلب نیست، این شنوایی اون شنوایی نیست، این بینایی اون بینایی نیست. و انما یرتضی لمعنى العلم الهدایه، اون علمی علم است که ثمرش هدایت باشه. التی سماه فی موارد اخر نورن، کدوم علمه؟ این علمه. او من کان میتا فاحییناه، این علم، این علمه. کسی که مرده بود زنده شد. زنده با مرده چه فرقی داره؟ من کجا زندم؟ من زندم؟ چشم من چشمه، گوش من گوشه، زبان من زبانه، زبان آخون ملا حسین قلیه، زبان من زبانه، من حرف خودم در خودم هم اثر نمیذاره، آخون ملا حسین قلی زبانش زبانه، که به داشتقی میگه داشتقی بس کن، داشتقی یه لاتی بوده همه خلافای روزگار رو انجام میداد، یک کلمه بهش که بس کن میگه این شد از اولیای خدا. کجا زنده دلی کاملی مسیح دمی، که صحبتش بزداید ز دل غبار غمی. کجا رفتن آدما؟ کجا هستن اون آدما؟ حال کار روزگار بگه جایی رسیده که باید بنده سخنرانی کنه. این میشه زبان. کدوم گوش؟ اون گوش که اومده برای دزدی یه آیه شنیده. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نرسیده که قلب‌های مؤمنین برای یاد خدا خاشع بشه. این زیر و رو شد. شد از اولیای خدا. این گوش گوشه. اون زبان زبانه. این مرده است، اون زنده است. فرق زنده و مرده چیه؟ زنده مرده هیچ ادراکش کار نمی کنه. همه این عالم کن فیکون بشه، این جنازه که اینجا افتاده که ادراک نمی کنه که. یا قیامت کنارتا. کدوم قیامت؟ کی میشه قیامت؟ کجاست؟ کیه؟ کجاست؟ اگه مرده میفهمه که این زلزله کیه و کجاست، این هم میفهمه که کیه و کجاست. بله؟ کدوم روح؟ روحی که فرو رفته رکود پیدا کرده در این عالم. نه داریم تمثیل میزنیم. بله اون مرده که مرده جانش، ولی الان فرق این مرده با این زنده چیه؟ این جسمشو داریم میگیم. این الان مرده است، این میز جان نداره. خب این فرقش با من اینه که من میبینم میشنوم حرف میزنم، این نمیبینه نمیشنوه نه حرف میزنه نه احساسات داره. اینجا میفهمد مردم مردن، اما من کانم میتن فاحییناه، ما احیاش کردیم و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، یه نوری بهش دادیم که با اون نور در بین مردم زندگی میکنه. یعنی مشیش، حرکتش، زندگیش با این نوره، با این نور نورانیته در واقع. ولی هازا قال صلی الله علیه و آله لیس العلم به کثرت تعلم. این است معنی اون که رسول خدا فرمود علم به کثرت تعلم نیست، و انما هو نورون یغذف الله فی قلب من یشا. پس همه این آیات رو میخونن اما هر کی استفاده میکنه، چون درجات این علمشون، این نورانیتشون فرق میکنه. و بالجمله ما نتلقاه من الاخلاص فی الدین فی باد النظر ما یقابل فعال الوثنی. اولین درجه اخلاص اونه که منم دارم و اونه که من بت پرست نیستم، این اولین درجهش. ثم کلما امعنا و رمنا حقیقت الکلمه وجدنا الاخلاص و توحید ادب. ما موحدی میگه ما مشرک نیستیم، فقط اما شما وقتی به عمق معنای توحید دقت میکنی و اخلاص، میبینی مسئله عمیق‌تر از این حرفاست. خیلی این عبارت جالبه. حتی اذا جردنا لفظ عن کل تجوز و مسامحه، اگه این لفظو یعنی اخلاصو از همه مجازها خالی کنی، نگه این مجازه، مجاز بعضی جاها. حافظ میگه کشتی باده بیاور که مرا بیرخ دوست گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. نه اونی که اون میخواد بیاره کشتی باده است، نه این میتونه کشتی باده رو بخوره، نه عشق چشمش دریا درست کرده، گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. خب این مجازه، مجاز یعنی این. اما قرآن کریم که مجاز نمیگه، که علامه فرمودن که هیچ جای مجاز نیست، هر جای چیزی میگه این حقیقته. وقتی میگه مال یتیم آتشه، این مجاز نیست، مثل کشتی باده بیاور نیست، از غم دل دریایی نیست، حقیقته. اینجا میفرماید که اخلاص که میگه مجاز نیست، تجوز یعنی مجاز، مسامحه هم یعنی سهل انگاری، که اخلاص همینه دیگه، همین که ما الحمدلله بت که نمیپرستیم، که میگیم خدا یکیست و شریک و مثلمانه ندارست، همین اخلاص. میفرماید شما از این مسامحه و مجاز این لفظ خالی کنید، واقعا ببینید قرآن چی داره میگه. فرماید اگه این کار کنی اخذنا حقیقته حقا وجدنا ان ادنا الركون والالتفات الى غیر سبحانه شرک. میفهمی که کوچکترین توجه به غیر الله شرک، کوچکترین توجه به غیر الله شرک. یعنی اگه ذره‌ای در دل من نسبت به شما امید وجود داشته باشه، این شرک. ذره‌ای در دل من نسبت به شغلم امید وجود داشته باشه، شرک. ذره‌ای به رفقام، به روابطم، به اموالم، به مدرکم، به معروفیتم و امثال اینا اگه من توجه داشته باشم، ذره سر سوزن، این شرک. که یجب و تنزه الموحد عنه، معاذ الله انبیاء الله منزه از شرکن. خدا هدایت کنه این صدا و سیما رو. یوسف مشرکه، درست همون روایتیه که اسرائیلیات درست کردن، این آورده نمایش داد که مثلا گفت به اون نمیدونم بگو که تو من هم اینجا گیر کردم، بعد یه دفعه متوجه شد و زد تو سر خودشو که ای داده بیداد من یه کسی رو. یوسف در آینه خاطراتش غیر خدا رو نمیبینه، چه برسه که اونو ببینه. بله ما بارها تو این مباحثه عرض کردیم، گفتیم معنای این حرفا کنار زدن اسباب نیست. ببینیم ما دو تا محض داریم، یه مطلب این است که اسبابو بریزیم دور، اون که نمیشه که، همه انبیا آب میخوردن، پس از این بعد ما آب نخوریم دیگه، بگیم خدا این شرکه که من آب بخورم. اون عالمو اینطوری برنامه‌ریزی کرده که من باید آب بخورم، باید اینقدر درس بخونم تا چشم از پس کلم بزنه بیرون، ولی باید بدونم که درس خوندن منو پیش نمیبره. ولی این حرف معنیش درس نخوندن نیست، باید بدونم که باید برم کار کنم. الکاد دل ایاله کل مجاهده فی سبیل الله، ولی کار نیست که به من روزی میده. من باید درس بخونم، باید کار کنم، باید از اسباب. ما دو تا گزاره داریم، راحت دیگه. یک، نفی اسباب. نه خیر، ما همچین چیزی نداریم. نه سیره انبیاس، نه سیره قرآن کریمه. نفی اسباب اصلا مگه میشه؟ مگه میشه نفی اسباب؟ پس نفی اسباب این دستم هم ببرم دیگه، این سبب دیگه، این چشم هم کور کنم بگم خدا باید به من بینایی بده، نمیشود. این عالم عالم اسبابه. نفی اسباب این غلط، نفی استقلال اسباب این عین توحیده. ما نفی سبب نداریم، ما باید از همین اسباب استفاده کنیم. نفی استقلال در اسباب داریم، یعنی این سبب نیست که کار منو انجام میده. از سبب سوزیش من سوداییم و سبب سازی سوفسطاییم. لذا اینجا میفرماید که جناب یوسف، اینو من چون همه جا باید بگم قصد دارم، اصلا جناب یوسف تمامه، ولی کی میتونه درستش کنه؟ رفت دیگه تو ذهن 70 میلیون جمعیت، تموم شد. حتما مطمئن باشی من ندیدم، ولی اون قضیه دروغم اونم نشون میده که از اسب پیاده نشد بعد نور نبوت ازش جدا شد. حرفا چیه؟ من لعیم هیچ وقت در مقابل استادم این کارو نمیکنم. اون وقت یوسف پیامبر در مقابل یعقوب پیامبر تکبر داشته باشه؟ اصلا میشه یه همچین چیزی؟ دو تا جمله من میگم، هر کی ازتون پرسید چرا نمیشه با این ردش کنید دیگه. یک، ان نو کان من المخلصین، یوسف از مخلصینه. یک، قرآن میگه دیگه. دو، شیطان میگه لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه رو اغوا میکنم جز مخلصینو، چون به مخلصین راه نداره. یوسف از مخلصین است، شیطان در مخلصین راه ندارد، پس شیطان در یوسف راه نداره. اینم قیاس شکل اول. دو تا گزارش رو از قرآن گرفتیم، قیاس هم که شکل اول شد برهان. یوسف اصلا جز خدا کسی رو مخلص اصلا یعنی چی؟ خب یکی این قرآن رو باز کنه لغت رو معنا کنه دیگه. مخلص صیغه اسم مفعوله، مخلص یعنی کسی که خدا خالصش کرده. من میتوانم اعمال خودم رو خالص کنم، اما نمیتونم از خودم رها بشم که. اون پله آخر رو اون باید انجام بده، او باید مرا از من بگیره، باید من از خودم جدا کنه، اون کار اونه. بیا و هستی حافظ، هستی حافظ چیه؟ هستی حافظ ز پیش او بردار، اون کار اونه. و این کار رو راجع به انبیا انجام داده، لذا انبیا هرگز در آینه خاطراتشون جز خدا چیزی نیست. لذا تمام این مطالب دروغ محض و مخالف قرآن کریمه. یکی میگفت دلیل چیه؟ گفتم دلیلم اینه که ما روایت رسول خدا رو میزنیم به دیوار. خود رسول خدا به ما گفته، فرموده اگه روایات اهل بیت، فرمودن اگه روایات ما مخالف قرآن بود بزنید به دیوار دیگه. وای به حال سناریوی آقای ایکس، مگه اگه تلویزیون نشون داد حجت میشه؟ تلویزیون که حجت نیست که، اتفاقا حجت بر خلافشه با این وضعیتی که داره، فایده نداره. حالا به همهشون جایزه میدم بعدش، همه رو ردیف بعدم میفروشن سریال به ترکیه و نمیدونم افغانستان و میفرماید که حالا ما خارج نشیم از بحث خودمون. این یه جمله معترضه بود، درد و دل بود، ببخشید. میفرماید که ادن الرکون والالتفات الی غیری سبحانه شرک. من معذرت میخوام، ما امشب دور برداشتیم، حواسمون ما پرت چهره ها رو نگاه نمیکنیم، داریم با خودمون حرف میزنیم، معذرت میخوام لحن کلام ما عذرخواهی میکنه. یجب تنزه الموحد انه فلا ینفک انه ولا یلتفت الى غیره الا بهی فیعود و عامت العبادت شرکن. لذا عامه عبادات شرک. من جملتها عبادت العابد رغبتن فی الجنه، ثواب داره این شرک. هر جا گفتن ثواب داره میشه شرک، برای ثوابش میکنه. و عبادت او خوفن من النار، هر کی عبادت کرد از ترس جهنم شرک. البته اینم بگیم ما این مال کلاس بنده نیست، هر کسی باید خودش خودشو بسنجه. ابتدای کار باید بگن که بیاین بهشتی هست، ما به شوق بهشت حرکت کنیم. فرهنگی قرآن کریم اصلا اینه. قرآن کریم همه این آیات که در مورد بهشت و ترس از جهنم آورده برای اینکه انسان‌ها رو حرکت بده. منتها همیشه که تو کلاس اول نمیشه کسی بمونه که. به یه مرحوم بزرگواری گفته بودن آقا این حرفای تو هیچ سند نداره. میشم این تحقیق کن. خیلی طرفدار داشت، همه شما میشناسید اگه اسمش رو بیارن. مال قبل از انقلاب. بعد میگفت ایشون گفته بود که آخه من کلاس اولی درست میکنم، شما ببرید. من اینا رو جمع میکنم از توی قمارخونه ها و شراب فروشی ها اینا میارم تو مسجد، کلاس اولی درست میکنم شما ببرید. گفت آخه تو یه کلاس اولی درست میکنی دیگه نمیاد کلاس دوم. آقا یه کلاس اولی که حاضر نیست بیاد کلاس دوم. حالا بعضی وقتا هستش که اونایی که نیومدن رو بهتر میشه هدایت کرد. وای از اونی که اومده. امام زمان هم بیاد بشه یا اینجوری دعای کوین لکون میگه تو امام زمان نیست. اینجا میفهمد که حالا مقصود این که ابتدای کار باید با همینا انسان بره جلو. اینجوری که نیستش که حالا از اول کار این حالات رو داشته باشه. اینا مال آخر کاره. ولی وقتی جلو رفت خودش متوجه میشه که عبادت به خاطر ترس از نار و تنها عبادت و حبن للعباده. عبادت میکنم چون عبادت رو دوست داره. از زیارت عاشورا خوشش میاد. اینم شرک. میره مکه چون از مکه خوشش میاد. اینم شرک. واویلا ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. بعد می فرماید که فکل و ذالک من الشرک، همه اینا شرکه. حقیقتا غیر مندوب الیه فی حقیقت الخطابات الالهیه، اگه شما مجاز رو بذارید کنار به حقیقت کلمات الهی نگاه کنید میبینید اینا همه شرکه. فقط مرد عدت و روایات یه جمله عرض کنم بحثمون تمام. رسیدیم به سر مطلب، یعنی از اینجا دیگه شروع میکنه شون اوج میگیره. سب معقول انت اذا تعملت فی اراداتک، شما اگه به اراده های خودتون تعمل کنید، شما هر کاری که انجام میدید اراده میکنید دیگه، اگه اراده نکنید که فعل از شما سر نمیزنه. الان اینکه اینجا نشسته اید اراده کردین، اگه میخواین برین اراده میکنید از اینجا تشریف میبرین. وجد تو که لا تورید و شیئن الا لقایتن توهب و انتناله، شما یه قایتی رو که دوست دارین در نظر میگیرین، اون قایت رو اگه دوست نداشته باشین هرگز اراده نمیکنین. الان شما دوست داشتین اینجا به یه چیزی دست پیدا بکنین، برای اون اومدین. فلا ارادت الا انه، پس هر اراده پشتش یه حبه. هازا حکم وجدانی، این آدم به خودش هم مراد. شما هر کاری که میکنین چون دوست دارین به یه قایتی دست پیدا کنین دیگه، یه قایتی یعنی هدفی رو در نظر میگیرین، اونو دوست دارین انجامشو، بعد اراده میکنین تا به آنچه که دوست دارین برسین. تمام اراده های شما پشتش یه حبه. میگه این برهان که نمیخواد، خود انسان میفهمه. هازا هو السبب الذی سوا سبب لما یقال، این دلیل اینه که میگن ان صراط الولایت صراط الحب، صراط ولایت صراط حبه. اینجا سر بحث ان شاء الله داشته باشین. ای سبیل مقطوع بالحب، یعنی هیچ چاره ای نیست جز حب. تنها بنزین حرکت انسان تو این مسیر حبه. تا حب نیاد حرکتی در کار نیست. حالا حب چه جوری میاد؟ این خودش یه سوالی است دیگه که حب چه جوری میاد. هر چی الان تا بگیم اینا همش جای اشکال داره، چون به ما میگن آقا دائم الذکر. میگیم خب چجوری میشه دائم الذکر؟ شما یه کاری بگو که ما بتونیم. خب بله، تا حب نیاد حرکتی هم در کار نیست، تا محبت نیاد، تا عشق نیاد حرکتی در کار نیست. حالا اون چجوری میاد؟ اینجا نقطه شروع بحثه، یعنی اینجا نقطه شروع سیره. اینا همه مقدمات بود که ایشون ما رو به این نقطه برسونه. از این نقطه ان شاء الله میخواد ما رو سیر بده که بریم بالا به اوج برسیم ان شاء الله. از این بحث ارشاد که استفاده از اون سنخ بکنیم که علم نور و یغزه و لافقا نشه. بی ادبی منو ببخشید، من امشب حواسم نبود، معذرت میخوام. یه مطالبی امروز برام اتفاق افتاده، در ذهنم درگیر اوناست، ذهنم آشفته است، اگه بی ادبی کردم خاطر این بود. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جلسه ما هفته آینده هم همین ساعت برقرار میشه و دوره از هفته بعدش که آجا همجا تشمیارن همون ساعت 4:30 میشه بعد از نماز دیگه، تقریبا حدود 6 میشه. بله آخر جلسه آجا هست اون تا 7:30 اینا طول میگشه دیگه. بعد از اون جلسه هم صحبت ما خیلی دیگه.